فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. سلام می کنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 22 مرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 13 روز از ماه اوت سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که همراه با نازی عزیما در این مجله رادیویی 3 ساعته همراه شما خواهیم بود با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ، هنر، دانش و ورزش. پیش از آنکه نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز، به آگاهی شما برسانم که شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک که رادیوی ما رادیو آزادی نیز در آن است، از روز گذشته در محاصره سیلاب‌هایی است که در 100 سال گذشته سابقه نداشته. بخش‌های وسیعی از مرکز شهر زیر آب رفته و سطح آب همچنان در حال بالا آمدن است. از همین رو ممکن است به دلیل قطع احتمالی برق در پخش برنامه‌های ما وقفه‌ای پیدا بشود، اما در مجله رادیویی امروز ما سیلاب‌های تابستانی در اروپای مرکزی و شرقی به مرگ بیش از 70 تن منجر شده است. در ایران هم 16 تن بر اثر بارندگی شدید و جریان سیلاب در استان گلستان جان خود را از دست دادند. گزارش‌های مختلفی از این رخدادها خواهیم داشت. اما از حوادث طبیعی گذشته، مهمترین خبر امروز دیدار یک روزه محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از افغانستان بود. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرد ایران شماری از اعضای فراری سازمان القاعده را به عربستان سعودی تحویل داده است. از سوی دیگر ریاض میگوید این دستگیر شدگان را در اختیار آمریکا نخواهد گذاشت. باز هم از ایران، دامنه انتقاد از عملکرد دولت محمد خاتمی از محافظه‌کاران به میان اصلاح گرایان نیز کشیده شده است. با یک صاحب نظر در این باره گفتگو کردیم. و باز در ایران از مشکل ترافیک و نهادینه شدن تخلف در جنگل دود و آهن تهران خواهیم گفت. افزوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین‌المللی را تقدیمتان خواهیم کرد، همینطور اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، امروز در تاریخ، در شاهراه اینترنت و کتاب روز را. و با نزدیک شدن به سالروز کودتای 28 مرداد 1332 برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت در 5 بخش که بخش نخست آن را امروز از رادیو آزادی می‌شنوید. در ساعت در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی نیز از ساعت 22:30 به وقت ایران برنامه شادی را خواهیم شنید که اختصاص دارد به موسیقی پاپ ایرانی، و در ساعت پایانی میزگردی درباره موقعیت کنونی ایران و آینده آن. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید موج رادیوی خود را روی فرکانس‌های ما تنظیم کرده باشید. کمی موسیقی گوش کنیم و بعد تازه‌ترین خبرها را بشنویم. We'll be right back. پیش از آنکه به گزارش‌های مربوط به ایران بپردازیم و پیش از هر چیز دیگر نخست تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهار است.
ادامه باران‌های سیل‌آسا در یک هفته گذشته سبب بالا آمدن آب و طغیان رودخانه والتاوا در مرکز شهر پراگ در جمهوری چک شده است. در حال حاضر بخش‌هایی از مرکز شهر و مناطق اطراف به زیر آب رفتند و مسئولان حوادث غیر مترقبه دستور تخلیه حدود 40,000 نفر از ساکنان شهر را دادند. هزاران نفر خانه‌ها و کسب و کار خود را در این مناطق ترک کردند. شدت ریزش باران و وضع رودخانه در 100 سال گذشته بی سابقه بوده است. در برخی شهرها و مناطق شمالی جمهوری چک هم وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. در سایر کشورهای اروپایی، در آلمان، اتریش و روسیه سیل خسارات زیادی را وارد کرده است و تاکنون 74 نفر اکثراً در ساحل دریای سیاه در روسیه کشته شدند. بر اثر جاری شدن سیل در ایران عده‌ای جان خود را از دست دادند. به گفته دبیر ستاد حوادث غیرمترقبی استان گلستان در شمال ایران، بر اثر بارندگی‌های شدید دوشنبه شب و جاری شدن سیل در مناطق شرقی این استان خسارات زیادی وارد شده است. در بخش کالیکش شهرستان مینودشت 10 نفر کشته شدند. 5000 هکتار از اراضی کشاورزی هم کاملا از بین رفته است و راه‌های ارتباطی و آب آشامیدنی در روستاهای این منطقه قطع شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ادامه وزش طوفان که از دوشنبه شب در زابل در جنوب شرق ایران آغاز شد، سبب بسته شدن راه‌های 120 روستا در این شهرستان شده است. خشکسالی 4 سالی رودخانه هیرمن و دریاچه هامون و ادامه وزش بادهای شدید در 4 ماه گذشته زندگی را برای ساکنان منطقه سیستان با مشکلات زیادی روبرو کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که صبح امروز برای دیدار رسمی یک روزه به کابل رفته بود با حامد کرزای رئیس دولت افغانستان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دور اول مذاکرات دو طرف در پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات آن اعلام نشده است. اما به گفته یکی از اعضای دفتر آقای کرزای، همکاری در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از عمده‌ترین موضوعات مطرح بوده است. آقای خاتمی و حامد کرزای امروز در پایان گفتگوهایشان در کنفرانسی خبری شرکت کردند. رئیس جمهوری ایران سیاست جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت
ادعای آمریکا در مورد ایران هیچ کدومش مبتنی بر دلیل و مدرک نیست، بهانه‌های وایی است. همه میدونند که ما در کنار ملت افغانستان بودیم و خواهیم بود و همه میدونند که ما به هیچ وجه قصد دخالت در امور داخلی هیچ کشوری را نداریم.
آقای خاتمی همچنین گفت که ایران هرگز پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی که در افغانستان بودند نخواهد شد. در سفر آقای خاتمی به کابل، کمال خرازی وزیر خارجه و تهماس به مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی و عده‌ای دیگر از مقام‌های ایرانی همراه او بودند. به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه اردن امروز اوضاع مناطق فلسطینی را با شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی مورد بحث قرار داد. در همین حال گروه‌های تندروی فلسطینی جهاد اسلامی و حماس پیشنهاد گروه‌های میانه‌رو را برای پایان دادن به حملات به غیر نظامیان در داخل اسرائیل رد کردند. اسرائیل امروز منازل دو نفر از بمبگذاران انتحاری را در نزدیکی شهر هبرون یا الخلیل و بیت لحم در کرانه غربی تخریب کرد و قصد دارد 3 نفر از اعضای خانواده‌های بمبگذاران را به نوار غزه تبعید کند. یک دادگاه نظامی اسرائیل دیروز حکم به اخراج این عده داد. وکلای مدافع خانواده ها امروز از دادگاه عالی اسرائیل تقاضای تجدید نظر کردند. دادگاهی در پاکستان با رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در احکام 4 نفر محکومان به آدمربایی و قتل دانیل پرل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال موافقت کردند. 3 نفر از این 4 نفر به حبس ابد و نفر چهارم احمد عمر سعید شیخ به مرگ محکوم شده است. دادگاه همزمان با رسیدگی به تقاضای دادستان که خواهان تجدید نظر در حکم محکومان به حبس ابد و تبدیل آن به مجازات مرگ است، موافقت کرد. کره جنوبی میگوید در مذاکرات امروز خود با کره شمالی در سئول دو طرف به نتایج مثبتی دست یافتند. در این مذاکرات اجرای برخی توافق‌هایی که دو سال پیش امضا شد، از جمله وحدت خانواده‌هایی که در جنگ دو کره از یکدیگر جدا شدند، ارتباط دو کشور از طریق خط راه آهن و همکاری‌های اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. و سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان در فرمانی مراحل مختلف سنی را در این کشور تعیین کرده است. در این فرمان که امروز در روزنامه نیوترال نی ترکمنستان چاپ شده، دوران زندگی به 12 مرحله تقسیم شده است. دوران کودکی تا 12 سالگی، دوران نوجوانی تا 25 سالگی، از 25 تا 37 سالگی دوران جوانی و 27 تا 49 سالگی دوران پختگی است. دوران فرزانگی و پیری از 85 سالگی آغاز می شود. آقای نظربایوف خود اکنون 62 سال دارد. سازمان جهانی بهداشت متوسط طول زندگی را در ترکمنستان برای مردان 60 سال و زنان 65 سال اعلام کرده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از 19 دقیقه دیگر. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز از کابل دیدار کرد. سفر آقای خاتمی در پاسخ به دیدار حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان از تهران صورت گرفت. این نخستین بار بود که پس از 4 دهه یک مقام بلندپایه ایران در این سطح از افغانستان دیدار می‌کرد. هیئتی از مقام‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران نیز آقای خاتمی را در این سفر 16 ساعته همراهی کردند. از جمله معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، کمال خرازی وزیر امور خارجه و تهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی. رئیس جمهوری ایران امروز در کابل در حمایت از صلح و تفاهم در منطقه و در جهان چنین گفت:
ما نیازمند به صلحیم، نیازمند به تفاهم هستیم. سرنوشت بشر به هم پیوسته است و اونهایی که قدرت بیشتری دارن، مسئولیت بیشتری دارن برای اینکه این صلح رو در دنیا مستقر بکنن.
پیش از ظهر امروز رهبران ایران و دولت انتقالی افغانستان درباره همکاری‌های دو جانبه از جمله در زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی، مشارکت ایران در بازسازی افغانستان، همکاری در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای مذاکره کردند. بریشنا نظری خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، از سفر آقای خاتمی به این شهر گزارش می‌دهد.
آقای خاتمی امروز ساعت 10:30 به کابل آمدند و مراسم تشریفات برخلاف معمول که اکثر رهبران می آمدند به افغانستان در میدان هوایی برگزار می شد یا در فرودگاه، این بار در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. با آقای خاتمی یک تعداد زیادی از شخصیت های ایرانی از جمله معاون رئیس جمهور ایران در امور محیط زیست و همچنان آقای کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز بودند. در اونجا استقبال گرم از آقای خاتمی صورت گرفت و در این حال آقای کرزی با آقای خاتمی دستهای خود را به شکل سمبولیک بالا کردند و نشان دادند که افغانستان و ایران با هم برادر و دوست هستند. امنیت فرودگاه تا به قسمت ارگ ریاست جمهوری در افغانستان توسط نیروهای وزارت دفاع افغانستان و همچنان توسط نیروهای ویژه پلیس کابل گرفته شده بود و با آقای خاتمی هم یک تعداد افراد امنیتی آمده بودند. امنیت در داخل ریاست جمهوری هم در محوطه از او به دست نیروهای پلیس افغانی و همچنان نیروهای وزارت دفاع افغانستان بود. آقای خاتمی در صحبتی که با خبرنگارات داشتند اشاره کردند به مذاکراتی که با آقای کرزی و اعضای بلندرده دولت افغانستان داشتند، اما اونا در مورد جزئیات مذاکرات خود صحبت زیاد نکردند. آقای خاتمی گفت که دولت ایران نسبت به افغانستان نسبت به کمک های خود متعهد است و همچنان ایران اعلان کرد که در بازسازی فابریکات ویرانی افغانستان کمک میکنه و در این حال گفت که برای بازسازی امسال افغانستان مجلس ایران 50 میلیون دلار تصویب کرده و همچنان آقای خاتمی گفت که برای پذیرفتن دانشجویان افغان در ایران 2000 بورس تحصیلی را به اختیار افغانستان میگذارند. هر دو رهبر هم آقای کرزی و هم آقای خاتمی یک جا با هم در یک کنفرانس مشترک خبری بعد از ظهر امروز حضور یافتند و در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل امنیتی در افغانستان، مسائل امنیتی منطقه و در این حال موضوعات کمک به افغانستان و حضور نیروهای خارجی در افغانستان صحبت کردند. در جریان کنفرانس خبری آقای خاتمی به سوال یکی از ژورنالیستان اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران خانه هیچ تروریست نیست و در این حال تذکر داد که ایران همیشه وقتی با گروه‌های تروریستی و یا با گروه‌های دهشت افغان برمی‌خوره در داخل خاک خود او را تسلیم میکنه به کشورهایی که مربوطشان است، کشورهایی که اونا تابعیتش دارن و اشاره کرد به از افراد وابسته به القاعده که گفته میشه وابسته به القاعده بودن به عربستان سعودی و گفت که این پروسه را ایران ادامه میده تا امنیت در منطقه تامین شود. امروز قرار است به ساعت 16:00 آقای خاتمی در مقر وزارت خارجه افغانستان با یک تعداد از روشنفکرای افغان و همچنان شخصیت‌های با نفوذ افغانستان دیدار داشته باشه و گفته میشه که در این دیدار احتمالاً آقای خاتمی تعهد کشور خود نسبت به کمک به افغانستان در ساحات مختلف از جمله مسائل علمی و فرهنگی تکرار بکند و قرار است که آقای خاتمی به ساعت 16:30 کابل به قصد تهران ترک بکند.
گزارش بریشنا نظری خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل را میشنیدیم با این توضیح که این گزارش پیش از آن که آقای خاتمی کابل را ترک کند تهیه شده بود. آقای خاتمی در کابل گفت که جمهوری اسلامی تروریست هایی را که در خاک خود دستگیر کند به کشورهای مطبوعشان تحویل خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در همین حال تأیید کرد که ایران شماری از اعضای فراری سازمان تروریستی القاعده را به عربستان سعودی تحویل داده است. وزیر امور خارجه عربستان نیز گفت ایران در مناقشه افغانستان نه تنها با عربستان سعودی بلکه با آمریکا نیز همکاری کرده است. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران 16 عضو القاعده را به کشور او تحویل داده است و افزود عربستان اطلاعاتی را که در جریان بازجویی از این افراد به دست آورد در اختیار آمریکا قرار خواهد داد. فیلیپ ریکر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در گفتگوی روزانه با خبرنگاران این موضوع را تایید کرد و ضمن ابراز خوشنودی از سطح همکاری عربستان و سعودی در مبارزه با تروریسم گفت
when it's been in our interest to do so we've not hesitated to also engage the Iranian government on such issues.
هر زمانی که منافع ما ایجاب کرده است در مشارکت دادن و درگیر ساختن دولت ایران در مسائلی مانند کوشش‌های بین‌المللی برای سپردن اعضای القاعده به دست عدالت و برقراری صلح و ثبات در افغانستان و نیز حوزه‌های مانند مبارزه با مواد مخدر و کمک به آوارگان درنگ نکردیم. بنابراین به همکاری با ایران در این منافع دو جانبه ادامه می‌دهیم. و در پاسخ این پرسش که آیا هنوز افراد القاعده در ایران پنهان هستند یا مقامات ایرانی از آنها حفاظت می کنند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت در موقعیتی نیست که بتواند اطلاعات مشخص تری ارائه دهد و افزود آنچه گفتم این است که هر وقت منافع ما ایجاب کرده در صدد بر آمده ایم دولت ایران را درگیر سازیم و نظر ما در نیاز به سهیم شدن هر کس در کوشش برای نبرد با القاعده و تروریسم کاملا روشن بوده است. در حقیقت یکی از ابزار اصلی جنگ با تروریسم همکاری نیروهای انتظامی و پلیس و نیز تقسیم اطلاعات است. خبرنگاری از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پرسید آیا اقدام ایرانی‌ها را نشانی بر کوشش آنها برای همکاری بیشتر می‌بیند؟ او علاقه آمریکا را به درگیر ساختن دولت ایران در چنین مسائلی تکرار کرد و گفت
We think any cooperation in that regard is a positive thing.
گمان ما هر همکاری در این زمینه مثبت است. بنابراین فکر می‌کنم رئیس جمهوری در بیانیه خود در روز 12 ژوئیه کاملا روشن ساخت که اگر ایران به طرف آزادی و شکیبایی گام بردارد، دوستی بهتر از آمریکا پیدا نخواهد کرد. ما همچنان بر این نظر هستیم. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی نخستین بار روز یک شنبه به واشنگتن پست گفت مقامات سعودی در ماه می برای بازجویی از رزمندگان القاعده به ایران رفتند و از ایرانی ها خواستند آنها را تحویل دهند. سعود الفیصل گفت ایران نه تنها در مناقشه در افغانستان با عربستان سعودی بلکه با آمریکا همکاری کرده است. او جزئیات بیشتری ارائه نداد و گفت آمریکا و ایران خود می توانند در مورد میزان این همکاری توضیح بدهند. با این حال فرد تامسون سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی و عضو کمیته اطلاعات سنای آمریکا در گفتگوی با شبکه خبری فاکس همکاری عربستان و سعودی و ایران را نمونه از کارهایی که به هدف‌های دو کشور خدمت می‌کند دانست و اظهار نظر کرد. تا آنجا که به ایرانی‌ها مربوط می‌شود، آنها در گذشته با القاعده همکاری داشتند و به آنها کمک کردند. واشنگتن پست نوشت اعضای القاعده که همراه با 4 زن و 6 بچه در ایران بازداشت شده بودند هنوز در عربستان و سعودی هستند، اما مقامات سعودی حاضر نشدند روشن سازند که آیا رزمندگان همچنان در بازداشت به سر می‌برند یا نه.
اما دولت عربستان سعودی گفته است که دستگیر شدگان القاعده را در اختیار آمریکا نخواهد گذاشت. در این باره گزارشی داریم در بخش گزارش‌های خبری بین‌المللی که در ادامه همین برنامه خواهیم شنید. و اما باران و سیلاب بی سابقه تابستانی هم در اروپا و هم در ایران. بارش شدید باران در استان گلستان سبب جاری شدن سیل در برخی از مناطق این استان شد که بر اثر آن تا کنون 16 تن جان خود را از دست دادند و 5000 هکتار از زمین‌های کشاورزی این استان از میان رفته است. سال گذشته نیز سیل خسارت‌های جانی و مالی فراوانی در این استان به جای گذاشت. مهندس ابوالقاسم صفوی دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان گلستان در گفتگویی با همکارم جمشید زند درباره آسیب‌های سیل اخیر می‌گوید.
در منطقه گلستان بوده. منطقه جنگل گلستان و شهرستان کلاله.
و کدوم شهرها رو بیشتر تحت تاثیر قرار داده؟
شهرستان‌های شهر گالیکش، روستای توابع شهر گالیکش، کلاله، روستای آن و گنبد روستای آن.
و تلفات جانی تا الان چقدر بوده؟
تا کنون 16. میزان شدت بارندگی به صورت نقطه‌ای اتفاق افتاد در اثر برخورد دو جبهه گرم و سرد در محل جنگل گلستان به جهت پوشش بسیار مناسب اون اتفاق افتاد. خب میزان بارندگی در سال گذشته 450 میلی‌متر بارندگی در ساعت کمتر 12 ساعت اتفاق افتاد. سیلاب سال گذشته به این علت بود. امسال هم به همین علت میزان بارندگی در شهرستان در پنجرا بالایش 56 میلیمتر در اون نقطه ما بارندگی داشتیم. در شهرستان گنبد 70 میلیمتر بارندگی داشتیم. بنابراین به طور طبیعی سیلاب جاری میشه. ولی خب فکر کنم در سال گذشته مسیر راه رودخانه کاملا باز بود، جریان آب مسیر خودش را ادامه داد و با فشارهایی که به حوادث داده بود به مردم حداقل ممکن خودرسید. همه میدونن که در این ماه ما بیشترین مسافری رو در این ماه در این نفر داریم، ولی خوشبختانه ما حداقل خسارت جانی و مالی داشتیم.
آقای مهندس صفوی، ارتفاع آب در سد گلستان تا چقدر رسیده؟
ورودی آب در سد گلستان حدود 10 میلیون متر مکعب بوده از ساعت و دبی ورودی به سد گلستان 600 متر مکعب بر ثانیه.
یعنی به حد خطرناک نرسیده هنوز؟
نه، الحمدلله ظرفیت ما با 100 متر مکعب ظرفیت داریم و هیچ نگرانی از این جهت ما نداریم. خوشبختانه الان هوا وضعیتش مناسب هست. امیدواریم که با همتی که دستگاه اجرایی و سازمان‌های امدادی در منطقه دارن به زودی ما راه رو باز کنیم. امداد رسانی به مسافرین هم در حال انجام هست. امیدوارم که یه سری مسافرین که در جنگل در محافظ سیل قرار دارن با تمهیداتی که الان پیش بینی کردیم، چون هلیکوپتر به اون منطقه جهت شرجه جوی مثلا فعالش نیست، با تعمیراتی که دیدیم امیدوارم که تا ساعت بعد اونها رو از منطقه نجات
بدن. آیا شما اطلاع دارین که در اهالی روستاهای منطقه چند نفر بی خانه شدن و خانه هاشون از بین رفته بر اثر این سیل؟
تعداد زیادی از خونه‌های روستاهای ما به طور طبیعی چون جریان آب زیاد بوده، خب به جهت تجربه‌ای که به همین روزخانه‌ها داشتن یه مدلی آب پسته به منطقه مسکونی و تجاری یه مدت خسارت بخش داشتیم.
دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان گلستان از جاری شدن سیل در این استان می گفت با جمشید زند از رادیو آزادی. اما سیل بخش‌های وسیع از اروپای مرکزی و شرقی را هم فرا گرفته و تا کنون به مرگ بیش از 70 تن منجر شده است. شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک و مقر رادیو آزادی نیز از روز گذشته در محاصره سیلاب‌هایی است که در 100 سال گذشته سابقه نداشته است. بخش‌های وسیع از مرکز شهر زیر آب رفته و سطح آب هنوز در حال بالا آمدن است. در این باره هم تا حدود 1 ساعت دیگر و در بخش گزارش‌های خبری بین المللی گزارش‌هایی را تقدیمتان خواهیم کرد. اما تا آغاز بخش بعدی خبرها از رادیو آزادی با هم به ترانه‌ای خاطره‌انگیز گوش می‌کنیم از شادروان گیتی پاشایی، گل مریم.
هنگام بار با در انتظار دم
شنوندگان گرامی، برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهای دیگری درباره ایران ادامه خواهیم داد، اما اکنون تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی. مینا بهارم است.
ادامه بارندگی شدید در یک هفته گذشته سبب بالا آمدن آب و طغیان رودخانه ولتاوا در مرکز شهر پراگ در جمهوری چک شده است. در حال حاضر بخشهایی از مرکز شهر و مناطق اطراف به زیر آب رفتند و مسئولان حوادث غیر مترقبه دستور تخلیه حدود 40,000 نفر از ساکنان شهر را دادند. هزاران نفر خانه‌ها و کسب و کار خود را در این مناطق ترک کردند. شدت ریزش باران و وضع رودخانه در 100 سال گذشته بی سابقه بوده است. در برخی شهرها و مناطق شمالی جمهوری چک هم وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. در سایر کشورهای اروپایی هم در آلمان، اتریش و روسیه سیل خسارات زیادی را وارد کرده است و تاکنون 74 نفر اکثرا در ساحل دریای سیاه در روسیه کشته شدند. به اثر جاری شدن سیل در ایران عده‌ای جان خود را از دست دادند. به گفته دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه استان گلستان در شمال ایران، بر اثر بارندگی‌های شدید دوشنبه شب و جاری شدن سیل در مناطق شرقی این استان خسارات زیادی وارد شده است. در بخش گالیکش شهرستان مینودشت 10 نفر کشته شدند. 5000 هکتار از اراضی کشاورزی هم کاملا از بین رفته، راه‌های ارتباطی و آب آشامیدنی روستاهای منطقه قطع شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که صبح امروز برای دیدار رسمی یک روزه به کابل رفته بود، با حامد کرزی رئیس دولت افغانستان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دور اول مذاکرات دو طرف در پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات آن اعلام نشده است. اما گفته یکی از اعضای دفتر آقای کرزی، همکاری در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از عمده‌ترین موضوعات مطرح بوده است. آقای خاتمی و حامد کرزی امروز در پایان گفتگوهایشان در کنفرانسی خبری شرکت کردند. رئیس جمهوری ایران سیاست جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت
ادعای آمریکا در مورد ایران هیچ کدومش مبتنی بر دلیل و مدرک نیست، بهانه‌های وایی است. همه میدونند که ما در کنار ملت افغانستان بودیم و خواهیم بود و همه میدونند که ما به هیچ وجه قصد دخالت در امور داخلی هیچ کشوری را نداریم.
آقای خاتمی همچنین گفت که ایران هرگز پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی که در افغانستان بودند نخواهد شد. در سفر آقای خاتمی به کابل، کمال خرازی وزیر خارجه و طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی و عده‌ای دیگر از مقام‌های ایرانی همراه او بودند. این اولین دیدار یک مقام بلندپایه ایران از افغانستان در 40 سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان در پیامی به کمال خرازی وزیر خارجه ایران تأثر و تأسف عمیق خود را از قتل دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی در شهر مزار شریف ابراز کرده است. وزیر خارجه افغانستان ضمن اعلام آمادگی دولت افغانستان برای همکاری در یافتن عاملان این قتل‌ها گفته است این کشور مصمم است تا نابودی کامل بقایای القاعده و تروریسم بین‌المللی تلاش کند. وزارت دادگستری اسرائیل میگوید قصد دارد رسما اتهاماتی را به مروان برغوتی که از رهبران انتفاضه و از اعضای تشکیلات فلسطینی تفهیم کند. مروان برغوتی دبیر کل سازمان الفر در کرانه غربی است و از 15 آوریل توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شد. وزارت دادگستری اسرائیل میگوید مروان برغوتی متهم به رهبری بریگارد شهدای الاقصا شاخه نظامی سازمان الفر است. مروان برغوتی این اتهام را رد کرده است. در درگیری‌های مسلحانه در اردوگاه آوارگان فلسطینی در عین‌الهلوه در جنوب لبنان 2 نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. مردان مسلح به مقر سازمان الفتح در این اردوگاه حمله کردند. به گفته یکی از نمایندگان الفتح، حمله کنندگان از یک گروه اسلامی تندرو بودند که در این اردوگاه مخفی شدند. از هفته گذشته چندین بار زد و خوردهایی در این اردوگاه روی داده است. دادگاهی در پاکستان با رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در احکام 4 نفر محکومان به آدمربایی و قتل دانیل پرل، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال، موافقت کرده است. 3 نفر از این 4 نفر به حبس ابد و نفر چهارم احمد عمر سعید شیخ به مرگ محکوم شده است. دادگاه همزمان با رسیدگی به تقاضای دادستان که خواهان تجدید نظر در حکم محکومان به حبس ابد و تبدیل آن به مجازات مرگ است، موافقت کرد. کره جنوبی میگوید در مذاکرات امروز خود با کره شمالی در سئول دو طرف به نتایج مثبتی دست یافتند. در این مذاکرات اجرای برخی توافق‌هایی که دو سال پیش امضا کردند، از جمله وحدت خانواده‌هایی که در جنگ دو کره از یکدیگر جدا شدند، ارتباط دو کشور از طریق خط راه آهن و همکاری‌های اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. و به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه اردن امروز اوضاع مناطق فلسطینی را با شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی مورد بحث قرار داد. در همین حال گروه‌های تندروی فلسطینی جهاد اسلامی و حماس پیشنهاد گروه‌های میانه رو را برای پایان دادن به حملات به غیر نظامیان در داخل اسرائیل رد کردند.
تازه‌ترین خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 24 دقیقه و 45 ثانیه دیگر. شنوندگان گرامی، پیش از آن که به مسائل داخلی ایران بپردازیم، مطلبی دیگر داریم درباره مناسبات خارجی جمهوری اسلامی. اقدام ایران در تحویل دادن اعضای فراری سازمان القاعده به عربستان سعودی به همکاری غیر مستقیم ایران با آمریکا نیز تلقی شده است. اما آیا در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق، ایران چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت؟ هفته‌نامه آمریکایی تایم در این باره مطلبی دارد که همکارم فریبا مودت ترجمه آن را به آگاهی می‌رساند.
هفته‌نامه تایم در مقاله‌ای در زمینه احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه عراق می‌نویسد: در خفا بسیاری از رهبران خاورمیانه مایل به برکناری صدام حسینند، اما به این نکته آگاهند که هر گونه اقدام نظامی آمریکا علیه عراق می‌تواند به موج اعتراضات خشونت‌باری بیانجامد که اساس قدرت آنان را متزلزل می کند. در این میان به گفته تایم، ایران نسبت به سایر ممالک خاورمیانه در محصور بیشتری قرار دارد. از نظر اقتصادی، حفظ شرایط کنونی یعنی تحریم های نفتی علیه عراق سرمایه های خارجی را به سوی ایران متمایل می کند. اما در این حال بغداد میزبان مجاهدین خلق است که منظماً از طریق مرز فیمابین ایران را هدف حملات خود قرار می دهند. همچنین عوامل اصلاح طلب در ایران برقراری یک رژیم دموکراتیک در عراق را نیروی بالقوه راننده برای تحولات سیاسی در ایران تلقی می کنند و دقیقاً به همین دلیل است که روحانیون قشری در ایران با هر گونه تغییر رژیم در عراق مخالفند. اکنون این سوال مطرح است که آیا در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه عراق، ایران از نظر اطلاعاتی و نیز استراتژیک من جمله استفاده از حریم هواییش حاضر به همکاری خواهد شد یا خیر؟ به گفته یک تحلیلگر ایرانی، اگر دولت ایران متقاعد شود که این گونه همکاری ها موجب نقشی فعالانه برای این کشور در تحولات منطقه است، پاسخ آن احتمالاً مثبت خواهد بود. اما بنا به این مقاله، حداقل در انظار ایران با هر گونه حمله آمریکا علیه عراق مخالفت کرده است. ایران همچنین از هنگامی که پرزیدنت بوش این دولت را عضوی از یک محور شیطانی توصیف کرده، نسبت به اظهار هر گونه نظریه مثبت در قبال اقدامات نظامی آمریکا مردد است. زیرا به گفته تایم، برای ایران این سوال مطرح است که چرا به نبرد علیه تروریسم کمک کند، در حالی که ممکن است خود هدف بعدی این مبارزه قرار گیرد. اما در واشنگتن نیز این نگرانی وجود دارد که در صورت سرنگونی صدام حسین، ایران عراق را هدف حمله قرار دهد و به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا، امپراتوری بناسازد به مراتب نامطلوب تر از آنچه هست. البته هفته گذشته ایران به نمایندگان شورای عالی انقلاب اسلامی شیعیان عراق که در تهران مستقرند اجازه داد با مقامات دولت آمریکا در واشنگتن ملاقات و مذاکره کنند. عراق در واکنش به خطرات بالقوه ایران در صدد بهبود مناسباتش با تهران برآمده است. بنا به گزارشی که در سایت مرتبط با جبهه مشارکت ایران اسلامی منتشر شده است، اخیراً پسر صدام حسین با یکی از معاونین سپاه پاسداران انقلاب ایران ملاقات کرده است. و هرچند وزارت خارجه ایران این دیدار را تکذیب کرده است، اما گزارش مذکور حاکی از آن است که در جریان این دیدار پسر رئیس جمهور عراق پیشنهاد کرده است که عراق در مقابل تحویل اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران، موشک‌های شهاب‌سه ساخت ایران را که قابلیت هدفگیری اسرائیل را دارد دریافت کند و نیز در صورت حمله احتمالی آمریکا ایران تضمین کند به عراق کمک‌های غیر نظامی و بشردوستانه خواهد داد. بنا به این گزارش ایران مبادله اعضای مجاهدین خلق در مقابل موشک‌های شهاب 3 را رد کرده است، اما پذیرفته است که در صورت وقوع حمله آمریکا علیه عراق و ورود سیل آوارگان عراقی به ایران به آنان کمک کند. تا این در خاتمه می‌افزاید که در خاورمیانه ضرب المثلی هست، حاکی از آن که دشمن دشمن من دوست من است. اما به نظر نمی‌رسد این مثل در صورت حمله آمریکا علیه عراق در مورد ایران و ایالات متحده صدق کند.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، بپردازیم به چند گزارش درباره مسائل داخلی ایران. دکتر ناصر زرافشان، وکیل زندانی خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، از زندان به بیمارستان امام خمینی تهران احضار شد تا پزشکی قانونی با معاینه او نظر دهد که آیا با توجه به وضعیت جسمیش احکام حبس و شلاق او قابل اجراست یا نه. چهارشنبه گذشته دو مأمور ناصر زرافشان را که عازم دفتر کارش بود بازداشت کردند. به گفته محمد علی جداری فروغی، وکیل دکتر زرافشان، وی پس از آن زندانی قرنطینه زندان اوین بوده و در چند روز آینده به بند عمومی منتقل می شود. دادگاه تجدید نظر حدود یک ماه پیش دکتر زرافشان را به اتهام افشای اسرار دولتی و همچنین نگهداری اسلحه و آشامیدنی های الکلی در دفتر و منزلش مجرم شناخت و حکم 5 سال حبس و 50 ضربه تازیانه وی را تایید کرد. محمد علی جداری فروغی، وکیل دکتر زرافشان، در گفتگویی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی میگوید کمیسیون شکایات مجلس وعده داده است هفته آینده به بررسی پرونده موکلش بپردازد.
آقای محمد علی جداری فروغی، خبر دادید که موکلتون رو، آقای دکتر ناصر زرافشان رو، قاضی پروندهشون احضار کرده از زندان برای معاینه توسط پزشکی قانونی تا این مرجع ببینه که آیا حکم شلاق و حبس ایشون با توجه به بیماریشون قابل اجراست یا نه. جزئیات این خبر رو ممکنه تشریح کنید؟
علت احضار آقای دکتر ناصر زرافشان از زندان و اینکه پریروز ایشون رو به پزشکی قانونی و بیمارستان امام خمینی تهران برای معاینات فرستادن این هست که به طور کلی از نظر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری دادگاه‌ها در بعضی موارد که احکام شلاق و حبس میخواد اجرا بشه، این اجرای احکام میتونه که شخص رو به پزشکی قانونی بفرسته که آیا این تحمل اجرای حکم حبس و یا شلاق رو داره یا نه. بعد در ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری آمده که بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمیشود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم علیه باشد، که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید.
با توجه به اینکه شما این رو قید کردید که ایشون از سلامت برخوردار نیستند و ممکنه که آسیب ببینن در صورت اعمال مجازات، فکر میکنید که نتیجه چه خواهد بود؟
والا نتیجه همین شده که اینها فرستادن پزشک قانونی تا جواب قانونی رو پزشک قانونی بده، چون صرفا عنوان کردن مطالب از طرف ما برای دادگاه نمیتونه یک قطعیت 100% درشون داشته باشن. خودشون باید به این نتیجه برسن که آیا ایشون تحمل مجازات شلاق یا تحمل حبس رو کلن داره، پزشکان قانونی چه نظر میدن یا نه.
آیا همونطور که قبلا گفته بودید حکم حبس قراره که اول اجرا بشه، یا اینکه الان به این ترتیبی که مشاهده میشه ممکنه که حکم شلاق اول اجرا بشه؟
علل اصول ابتدا حکم حبس معمولا اجرا میشه و وقتی که شخص از زندان میخواد آزاد بشه شلاق اجرا میشه، ولی در مورد ایشون الان نامه‌ای که اجرای احکام به پزشکی قانون نوشته هر دو مورد رو عنوان کرده، هم راجع به اجرای مجازات شلاق و هم راجع به اجرای مجازات حبس، که حالا من تصورم بر این است که اول باید ما منتظر نتیجه جواب پزشکانی باشیم و بعد ببینیم که به چه صورت عمل خواهند کرد، ولی اونی که فعلا درخواست شده هر دو تا مسئله هستش.
با توجه به این که تماسایی گرفته بودید با کمیسیون اصل 90، کمیسیون شکایات مجلس، آیا این کمیسیون وعده داده که مداخله‌ای بکنه در جهت دفاع از حقوق موکلتون آقای دکتر ناصر زرافشان؟
روز پنجشنبه گذشته نامه‌ای به امضای چند وکیل دادگستری که اینها در دادگاه محکومیت پیدا کردن و با امضای من به عنوان وکیل دکتر ناصر زرافشان به کمیسیون اصل 90 دادیم جهت رسیدگی به پرونده‌های همه این وکلا، که روز شنبه من دیدم که از کمیسیون اصل 90 تماسی با من گرفتن، گفتن راجع به پرونده‌های زرافشان قرار هفته آینده دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار بگیره و ما نسخه‌ای از دادنامه‌های صادره و همینطور لایه‌های دفاعی و اوراق دیگه پرونده رو برای ما ارسال کنیم که ما اقدام به این کار کردیم و امیدواریم که طبق صحبتی که شده هفته آینده انشالله کمیسیون اصل 90 در مورد پرونده‌های زرافشان بررسی بکنه و اقداماتی انجام بده.
محمد علی جداری فروغی و وضعیت دکتر ناصر زرافشان. باز هم از ایران، انتقاد از قوه مجریه و رئیس جمهوری در رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور تا چندی پیش بیشتر از سوی محافظه‌کاران دنبال می‌شد. اما مدتی است که تعدادی از شخصیت‌های اصلاح‌گرا در درون و بیرون از حاکمیت نیز ضعف مدیریت در برنامه‌ریزی کلان کشور را به عنوان یکی از ناکارایی‌های قوه مجریه مطرح کردند. از آن جمله است حجت الاسلام انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس. همکارم جمشید زند گفتگویی دارد با دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، در این باره.
آقای زیبا کلام، در یکی دو ماه اخیر بحث ناکارایی دولت و رئیس جمهور در برخی از محافل اصلاح طلبی شدیدتر شده و به تازگی آقای انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90، همین مسئله رو مطرح کردند که رئیس جمهور باید به زیر مجموعه خودش توجه بسیار جدی بکنه و رابطهش رو با مجلس هماهنگ بکنه. به نظر شما این گونه اظهار نظرها رو اصولا میتوان به عنوان عمیق‌تر شدن شکاف بین مجلس و دولت تعبیر و تفسیر کرد و آیا این ضعفی که آقای انصاری راد بهش اشاره کردن تا چه حد صحت داره؟
ببینید، یک بحث اساسی از دوم خرداد سال 76 به این طرف مطرح بوده که متاسفانه اصلاح طلبان یا دوم خردادی ها نخواستن اونطوری که باید شاید بهش توجه بکنن و بهش بپردازن. تمام هم و غم و تمام واکنش دوم خردادی ها و ما اصلاح طلبان در ناکامیمون این بوده که ما صرفا محافظه‌کاران رو مسئول و متهم کردیم که محافظه‌کاران و جناح راست باعث شدن که اصلاحات جلو نره. اما واقع مطلب این هستش که مخالفت محافظه‌کاران با اصلاحات و جریان اصلاح طلبی امری طبیعی می بود، امری بدیهی می بود. از همون روز اول سوال اساسی که ما اصلاح طلبان خودمون باید بپرسیم هست که ما چقدر سهیم بودیم، ما چقدر دخیل بودیم و چقدر از بار مسئولیت عدم پیشرفت اصلاحات متوجه خود ما اصلاح طلبان و دوم خردادی ها هستش. من هیچ تردیدی ندارم که بخش عمده ای از اون که آقای انصاری راد دارم میگن درست هستش و آقای خاتمی اینجا و اونجا از خودشون ضعف‌های زیادی نشون دادن. قوه مجریه ما ناکارآمد هستش، ناکارآمد بوده، بعد از دوم خرداد ناکارآمدتر شده. منتها ببینید، مشکل اساسی این هستش که متاسفانه اصلاح طلبان و دوم خرداد ها هم درست عین محافظه‌کاران به جای اینکه بیان قبول مسئولیت بکنن و بگن که انتقاد از خود بکنن، دارن مسئولیت رو فضاقا پاس میدن به دیگری. رفتی که فضاقا آقای انصاری را متوجه آقای خاتمی کرده اتفاقا متوجه خود اصلاح طلبا در مجلس شما هم هستش. اما واقع مطلب این هستش که اصلاح طلبان من حیث المجموع از همان ابتدا ضعیف عمل کردن. ضعیف عمل کردنشون به واسطه آن بود که نه طرحی داشتن، نه برنامه‌ای داشتن، نه استراتژی داشتن برای به جلو بردن اصلاحات. اما به نظر من مشکل اساسی برمیگرده نه به شخص آقای خاتمی بلکه به مجموعه رهبری اصلاح طلب. آقای خاتمی هم به نظر من همونقدر به واقع نقد بهش وارده، انتقاد بهش وارده در عدم پیشرفت اصلاحاتی، اتفاقا به خود آقای انصاری راد وارد هستش که به مجلس وارد هستش.
یک نکته‌ای که از طرف برخی از محافل اصلاح طلبی مطرح میشه وجود دولتی پنهانی هست که جلوی کار مجلس و قوه مجریه رو میگیره، ولی آقای انصاری راد این مسئله رو مطرح کردن که ایشون قبول دارن این مسئله دولت پنهانی رو، ولی ضعف موجود در قوه مجریه رو ناشی از مشکل عدم تعادل قدرت در ساختار اساسی کشور نمیدونن. نظر شما در این باره چی هست؟
ببینید منم این رو قبول دارم، منم بنده هم این رو قبول دارم که در بسیاری از مسائل حساس و سرنوشت ساز کشور یک دولت پنهان، یک دولت سایه هستش که در حقیقت اینا تصمیم گیری میکنه. الان دیگه همگان میدونن که در سیاست خارجی، در داشتن یا نداشتن رابطه با آمریکا، در مورد خلیج فارس، در مورد خیلی از مسائل سرنوشت ساز سیاست خارجی نه مجلس هستش، نه قوه مجریه هستش، نه وزارت خارجه هستش، نه شورای امنیت ملی هستش، هیچ کدوم اینا نیستن که دارن تعیین تکلیف میکنن. اما ببینید بحث اساسی این هستش که در مواجهه و در رویارویی با این دولت پنهان ما اصلاح طلبان چه کرد؟ ما طرحمون، ما برنامه‌مون، ما چه باید کردمون چی بوده؟ اینکه همینجوری بشینیم و شکایت بکنیم بگیم این دولت پنهان هستش که نمیذاره ما بریم جلو. خب این رو ما نمیدونستیم. آیا از دوم خرداد این طرف ما نمیدونستیم که دولت پنهان هستش؟ آیا ما نباید، ما اصلاح طلبان، آیا ما نباید میدونستیم که محافظه‌کاران با چنگ و دندون در مقابل اصلاحات خواهند ایستاد؟ بحث اساسی سوالی که از آقای انصاری راد، از آقای مفتشفی پور، از آقای خاتمی، از آقای عبدی، از آقای محمد رضا خاتمی و از تمام سردمداران اصلاح طلب باید ملت بکنن، باید مردم بکنن، این هستش که شما برای این دولت پنهان چه طرحی داشتید، چه برنامه‌ای داشتید، چه روی کردی داشتید؟ و تا اونجایی که بنده به عنوان یک مشاهده‌گر سیاسی دارم میبینم هیچ طرح و برنامه‌ای نداشتن. نه آقای انصاری را در مجلس داشته، نه آقای محمد رضا خاتمی در حزب جبهه مشارکت داشته، نه آقای خاتمی رئیس جمهور در قوه مجریه داشته. هیچ کدوم هیچ طرح و برنامه خاصی نداشتن و در بهترین حالت انفعالی برخورد کردن و ما اصلاح طلبان نشستیم ببینیم که محافظه‌کاران چه می‌کنن و حسب اون ما بیان بالواقع واکنش نشون بدیم، در حالی که بیشتر از اینها ملت از ما توقع داشتن و بیشتر از اینها ما باید که فلواقع اصلاحات رو میتونستیم به جلو ببریم چون ظرفیت و پتانسیل بردن به جلو رو داشتیم.
دکتر صادق زیبا کلام به پرسش های جمشید زند از رادیو آزادی پاسخ میگفت. اما بدور از سیاست، باز هم تهران و باز هم ترافیک. مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران اجرا نشدن برخی طرح‌ها را که برای کنترل ترافیک تهران بوده ضایعه‌ای اسفبار خوانده و می‌افزاید ارتکاب تخلف و توجه نکردن به قوانین در تهران نهادینه شده است. درباره وضعیت ترافیک تهران همکارم ماه‌منیر رحیمی گزارش‌هایی تهیه کرده که امروز در گفتگویی با لاوین علیزاده روزنامه‌نگار در تهران به ابعاد فرهنگی مسئله ترافیک در تهران پرداخته است.
خانم علیزاده، مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، خواستار اجرای طرح ممنوعیت توقف در کلیه میادین و تقاطع‌های حساس شهر شده. گویا مشکل ترافیک تهران همچنان بالاست. شما به عنوان یک روزنامه‌نگار و فعال در امور اجتماعی وضعیت ترافیک تهران را چطور توصیف می‌کنین؟
البته این طرح ممنوعیت توقف اتومبیل‌ها در میادین که خیلی وقت داره اجرا میشه، ماشینا رو هم دارن ولی اصلا روز به روز جمعیت تهران داره بیشتر میشه، تعداد ماشینا انگار از آدما بیشتر میشه، خیابونا باریکتر، تعداد ماشینا بیشتر، آدمایی که تو خیابونا راه میرن به جای اینکه تو پیاده روها راه برن بیشتره. یعنی هر ماشین هر لحظه ممکنه که بزنه رو ترمز، یک آدم به جای اینکه از روی خط عابر پیاده یا پل هوایی رد بشه از وسط ماشینا داره رد میشه. خب همین ترافیک رو سنگین میکنه، این بزن رو ترمز، اون بزن رو ترمز، باعث میشه یک ترافیک خیلی سنگینی به وجود بیاد. خیابونای تهران هم که قدیمی و باریک و همین ترافیک رو اصلا خیلی بیشتر کرده. من برای رفتن به محل کارم هر روز یک ساعت و نیم تو راه هستم، از میدان توحید بخوام برم تا جردن.
شما سبب این ترافیک شدید رو بیشتر عامل فرهنگی میدونین، یعنی رعایت نکردن قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی، چه از طرف آبرا و چه از طرف اتومبیل ها، یا اینکه احیانا جاده ها و وضعیت شهرسازی تهران؟
عامل فرهنگی من بیشتر میدونم. ماشینی که میخواد سمت چپ بره بدون اینکه چراغ بزنه، یک دفعه از جهت راست میاد میپیچه میره سمت چپ. یا تاکسی که میخواد نگه داره مسافر سوار کنه، وسط خیابون قشنگ میزنه رو ترمز، حالا فکر نمیکنه ماشین پشت سرشه کسی هست. و وقتی که چراغ قرمز میشه سر چهارراه، مردم انگار که چراغ قرمز برای اوناست که رد بشن. میدونم در همه بطه خود دولت مردان هستن که هیچ گونه رفاه، هیچ گونه آموزش، اصلا هیچ توجه نمی کنن. وقت آمار تصادف، هر روز یک تصادف، یک کشته، ده ها زخمی تو تهران اتفاق می افته.
وضعیت وسایل حمل و نقل عمومی رو، اتوبوس ها و اینها رو چقدر مؤثر می بینین در ترافیک تهران؟
با توجه به اینکه تعداد آدم ها اینقدر زیاد شد و هر کسی هم که اومده تهران ماشین خریده، حمل و نقل سواری که تاکسی و اینا که نیستن، فقط در بس میرن. لازم وقتی سوار میکنن الان پیشنهاد میکنن که خانم برای امنیت جونتون ماشین در بس بگیرین برین این ور اون ور. خدا تومنم پول ماشین در بس. سوار اتوبوس هم بشه انقدر دیر میاد و کن میره و نمیدونم شلوغه و توش جمعیت و تابستون گرما، وسیله تهویه نیست، شلوغ هست، آدم ها همه بغل هم چسبیده.
چند سال پیش طرح ترافیک در تهران اجرا میشد، یعنی اجازه نمیدادن اتومبیل‌های شخصی وارد بعضی محدوده‌های مرکزی شهر بشه. اون طرح چقدر موفق بود؟
هنوزم اون طرح اجرا میشه. یه محدوده تو محدوده بازار که شلوغ‌ترین محدوده تهران هست و اینا، هنوز محدوده طرح ترافیکی که فقط تاکسی و اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی میتونن وارد بشن. قبلا به این صورت بود که یک کیوسکایی بود در ورودی این مسیرها که کارت ورود به محدوده ترافیک میفروختن که 1000 تومان روزانه بود و سواری ها میچسبوندن به شیشهشون میرفتن. شاید اون طرح خیلی خوب بود، ماشینا وارد نمیشدن، ولی الان انقدر تعداد ماشین تاکسی ها و تاکسی طرحدار و تاکسی های نمیدونم طرح خریده و اینا زیاد شده که دیگه اصلا ماشین شخصی هم اگه نباشه تعداد تاکسی ها بیشتر از ماشین شخصی ها.
بله، ترافیک تهران. اما از دود و بوق و گرد و خاک کمی فاصله بگیریم و ببوییم گل همیشه بهار را با نوای گروه آریان. شنونده ی رادیو آزادی هستید.
گل خونه من باش، یا که خسته اشتاد که با بخارو دلامونو ببازی برد بارو آب کن بیا سرما رو خواب کن بیا دیوار انتظارو بزن خراب کن